ساعت 18 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت خارجه ایران میگوید تصمیم کنگره آمریکا در به تأخیر انداختن تحریم‌های ایران نشانه ای از حرکت به سوی واقع‌بینی و عقلانیت است. ایران از مقامات همه کشورها به جز آمریکا و اسرائیل برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت کرده است. و حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا و اسرائیل علیه این گروه موضع‌گیری کرده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تصمیم کنگره آمریکا در به تأخیر انداختن تحریم‌های سالانه ایران و همچنین نامه شماری از اعضای کنگره به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی علائمی از حرکت سیاسی در آمریکا به سوی عقلانیت و واقع‌بینی بیشتر است. وی که در نشست خبری هفتگی خود در تهران سخن میگفت افسود اگر این حرکت با اقدامات عملی برای جبران سیاست‌های غلط گذشته همراه باشد میتواند به کاهش تنش و شروع فضای جدید کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین دعوت از مقامات بلندپایه خارجی را برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی تایید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت برای اولین بار تصمیم گرفته شد از مقامات خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری دعوت شود و به جز آمریکا و اسرائیل از همه کشورها برای شرکت در این مراسم دعوت شده است. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب 13 مرداد ماه در مجلس برگزار می شود. به گزارش اسوسییتد پرس شماری از نمایندگان کنگره آمریکا مجموعه جدیدی از تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران را در دست بررسی دارند که بسیاری زمینه‌ها از معدن و ساختمانسازی گرفته تا نفت را در بر می‌گیرد. بر اساس این خبر دولت باراک اوباما نگران تأثیر منفی این تحریم‌ها بر مذاکرات هسته‌ای با ایران است و زمان طرح آن را همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی مناسب نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره کارمند ربوده شده سفارت ایران در یمن گفته است هنوز خبر جدیدی در این باره وجود ندارد و سفارت ایران در صنعا در تماس نزدیک با مقامات امنیتی یمن است. عراقچی افسود ایران دولت یمن را مسئول حفظ جان او می‌داند. نور احمد نوبخت کارمند سفارت ایران در یمن روز یکشنبه پیش در مسیر منزلش به سفارت ربوده شد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از موافقت کنگره آمریکا با دولت باراک اوباما برای اجرای طرح ارسال کمک‌های نظامی به برخی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد خبر داده است. بر پایه این گزارش هنوز زمان و چگونگی ارسال کمک‌های نظامی به شورشیان سوری مشخص نشده است. بشنویم درباره این گزارش اختصاصی رویترز بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که نمایندگان کنگره به این نتیجه رسیدند شرایطی پیش آمده که دولت آمریکا میتواند دست به مسلح ساختن شورشیان سوری بزند. کاخ سفید پیش از این در ماه ژوئن اعلام کرده بود که سرانجام قصد دارد به گروه‌هایی از شورشیان سوریه پیشنهاد کمک‌های نظامی بدهد. این در حالی است که جنگ داخلی سوریه به سومین سال خود رسیده و در این مدت ایالات متحده از مسلح کردن مستقیم و بدون واسطه مخالفان حکومت بشار اسد خودداری کرده است. در همین رابطه یک منبع نزدیک به دولت باراک اوباما که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است ما با هدف برطرف کردن دغدغه هایی که کنگره در ابتدا داشت با نمایندگان رایزنی و همکاری کردیم و معتقدیم که آن دغدغه ها برطرف شده و اکنون می توانیم دست به کار شویم. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است این اسلحه ها در نهایت به دست شبه نظامیان اسلامگرایی مانند جبهه نصرت در سوریه بیفتد. رویترز می نویسد که راه خروج از این بن‌بست سرانجام چند روز پیش به نوعی پیدا شد، زمانی که کمیته اطلاعاتی مجلس سنا در جلسه غیرعلنی تصمیم گرفت به طور موقت و آزمایشی به دولت اجازه دهد طرح خود را پیش ببرد و آنها را در جریان اقدامات پنهان خود قرار دهد. اکنون نیز کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا موافقت خود را در این باره اعلام کرده، ولی همزمان بر هشدارهای پیشین خود تاکید کرده است. مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است باید توجه داشت که شرایط بنیادین ما هنوز باقی است. ما فعلا به اجماع رسیده ایم که میتوان طرح و برنامه دولت باراک اوباما در رابطه با سوریه را پیش برد و اینکه برنامه فعلی دولت ناقض شرایط کنگره نیست. خبرگزاری رویترز همچنین نوشته است که هنوز برنامه زمانی دولت اوباما برای اجرای این برنامه مشخص نیست، اما حامیان شورشیان سوریه امیدوارند ارسال اسلحه از سوی آمریکا از ماه آینده آغاز شود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل تصمیم گرفتند که شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علت قرار گرفتن شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، اقدامات تروریستی این گروه در اروپا بوده است. حزب الله متهم است که در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان در تیر ماه سال 91 دست داشته است. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، ابتدا از او پرسیده که حزب الله به رهبری شیخ حسن نصرالله آیا دارای شاخه نظامی مشخصی است و آیا می توان تفاوتی بین شاخه سیاسی و نظامی آن قائل بود؟ علی مهتدی در پاریس.
وقتی که بحث تحریم پیش میاد، از اونجایی که بخشی از نیروهای حزب الله، چهره‌های حزب الله در دولت لبنان حضور دارند، این امکان برای کشورهای غربی وجود نداره که کل این حزب رو بخوان با تمامیتش مورد تحریم قرار بدن، چرا که در این صورت کل دولت لبنان هم در زیر این تحریم قرار میگیره. به این ترتیب عملا مجبور میشن کشورهای غربی که شاخه نظامی رو از شاخه سیاسی تفکیک بکنن و تحریم ها رو به شاخه نظامی اختصاص بدن.
همونطور که اشاره کردین، با در نظر داشتن این موضوع که حزب الله یکی از پایه‌های اصلی دولت ائتلافی لبنان هستش، به نظر شما قرار گرفتن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر دولت لبنان خواهد گذاشت؟
خب مسئولین دولت لبنان همین امروز که این تصمیم اروپا اعلام شده با اون مخالفت کردن. پیش از این هم این اتفاق افتاده بود در سال 2008 که حزب الله لبنان در داخل این کشور فعالیت نظامی داشت و یک حالتی شبیه به جنگ داخلی برای یک هفته بر لبنان حکم فرما شده بود. این بحث شده بود که بخوان شاخه نظامی حزب رو مورد تحریم قرار بدن، اما دولت لبنان با این هم مخالفت کرد و در نهایت هم این تحریم ها به جای تاثیرگذاری نرسید. این تحریم ها باعث خواهد شد که دولت لبنان به همین شکل کلی و رسمی به این موضوع اعتراض بکنه، چرا که نیروهای حزب الله، شیعه حزب الله بخشی از این دولت هستند. اما بر خود دولت تاثیر نمیذاره، چرا که بیشتر هدف کنترل رد و بدل و تبادلات مالی حزب الله در داخل کشورهای اروپایی یا کشورهای آفریقایی هست و چه بسا که گروه‌های لبنانی مخالف حزب الله از این تحریم هم بسیار خوشحال باشن، چرا که فعالیت‌های مالی حزب الله را در هر حال مورد خدشه قرار خواهد داد.
علاوه بر انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان در تابستون گذشته، برخی دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اقدام حزب الله در فرستادن افراد مسلح به سوریه و حمایت از رژیم بشار اسد باعث شده که این اتحادیه در تصمیم خودش جدی‌تر بشه و این گروه را در فهرست تروریست‌ها قرار بده. این عامل به گمان شما مسئله سوریه تا چه اندازه مؤثر بوده در این تصمیم گیری؟
من گمان میکنم که این عامل اصلی تصمیم گیری اتحادیه اروپا همین موضوع دخالت نظامی حزب الله در سوریه باشه. کشورهای اروپایی مدت هاست که تلاش دارن تاثیرگذاری خودشون رو در سوریه بیشتر بکنن و هرچند که اوضاع از کنترل خارج شده، اما بتونن مقداری شرایط رو به نحوی که میخوان کنترل بکنن. ورود نظامی حزب الله به عرصه درگیری ها در سوریه عملا این هدف اروپایی ها رو با خدشه مواجه کرده و در برابر اون مانع ایجاد کرده و این تحریم ها میتونه یک مقدار به حزب الله فشار بیاره و هرچند که باعث نخواهد شد حزب الله از فعالیت خودش در سوریه دست برداره و اون رو متوقف بکنه، اما در نهایت اهرام فشاری هست بر روی این حزب.
آیا این تصمیم اتحادیه اروپا بر روابط ایران و اتحادیه اروپا هم اثری میگذاره؟
من گمان نمیکنم که این تاثیر رو در روابط اتحادیه اروپا با ایران بر جا بگذاره، به این خاطر که جمهوری اسلامی ایران همواره کمک های مالی هنگفت و تسلیحاتی هنگفت خودش به حزب الله رو در قفا و مخفیانه انجام داده و به شکل علنی و در دیپلماسی عمومی خودش همواره تاکید کرده که از جنبش هایی که علیه اسرائیل مبارزه میکنند و اونها رو جنبش های آزادی بخش میخونه حمایت معنوی میکنه. اکنون هم انتظار میره که جمهوری اسلامی این اقدام اتحادیه اروپا رو به شکل رسمی محکوم بکنه، اما بسیار دور از انتظاره که بخواد فرای این محکومیت زبانی کار خاصی انجام بده یا در روابطش با اتحادیه اروپا تجدید نظر بخواد بکنه.
علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
18:10 در ایران هست. پس از مطرح شدن چندین فهرست اعضای احتمالی کابینه حسن روحانی، حالا اظهار نظرها در مورد همین فهرست‌های غیر قطعی هم بالا گرفته و در صدر همه منتقدان اعضای جبهه پایداری و حامیان محمود احمدی نژاد قرار دارند که اکنون برخلاف رویهشان در مقابل دولت دهم به مقابله زود هنگام با دولت یازدهم برآمدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
کمتر از یک ماه پیش بود که آیت الله خامنه ای چنین توصیه کرد.
حالا به حمدالله مردم یک رئیس جمهور انتخاب کردن، باید همه به این رئیس جمهور کمک کنن. توقعات رو هم نباید زیاد دامن زد، نباید زیاد شتاب زده در قضایا برخورد کرد و قضاوت کرد.
حالا 12 روز مانده تا برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، طیف خاصی از اصولگرایان واکنش هایی را نسبت به شایعات مطرح شده در مورد ترکیب دولت 11 آغاز کردند. اعضای جبهه پایداری در مجلس، حجت الاسلام تائب از قرارگاه عمار و البته روزنامه کیهان از جمله معترضان و منتقدان به انتخاب های هنوز قطعی نشده حسن روحانی اند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، اعضای منتسب به جبهه پایداری و نمایندگانی که تا پیش از این از حامیان محمود احمدی نژاد محسوب می‌شدند، از جمله مهم‌ترین سخنرانانی هستند که این روزها از تریبون‌های مختلف انتقاد و تهدید علیه دولت 11 را آغاز کردند. هفته گذشته علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری در نطق میان دستور خود درباره انتخاب وزرای دولت 11 گفت کسانی که در فتنه 88 از بصیرت کافی برخوردار نبوده‌اند نباید در امور قرار گیرند. اما این تنها انتخاب اعضای دولت 11 نیست که مورد انتقاد و اظهار نظر قرار می‌گیرد. حسینی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری حتی در مورد دعوت از مهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری نیز با تاکید بر اینکه دولت جدید هنوز قدرت تصمیم گیری ندارد گفته است که در صورت حضور جک استرا در مراسم تحلیف رئیس دولت جدید با گوجه فرنگی از او استقبال خواهد کرد. حجت الاسلام تائب فرمانده قرارگاه عمار نیز پیش از این از انتخاب اعضای کابینه توسط حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود رئیس جمهور باید خوب بداند مردم ما انقدر با تجربه شدند که با یک نگاه متوجه شوند آیا این کابینه در صدد برآورده کردن انتظارات است یا به دنبال ایجاد بحران در بحران است. آقای طایب هیچ توضیح دیگری در مورد اصطلاح بحران در بحران ارائه نکرد. در این میان روزنامه کیهان هم با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از دیدگاه‌هایش پیش‌بینی کرده است که اگر دولت روحانی تصمیم خواسته‌های اصلاح طلبان در تعیین ترکیب دولت 11 بدهد نخواهد توانست در برابر سایر خواسته‌های آنها مقاومت کند. با وجود این اظهار نظرهای شدید و لحن ما مجلس نشینان حامی اعتدال هم ساکت ننشستند. از جمله علی مطهری که معتقد است این حق روحانی و اصلاح طلبان است که در کابینه حضور جدی داشته باشند. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم اما از منظری دیگر به این اظهار نظرها پرداخته است. او در گفتگو با روزنامه بهار موضع‌گیری منتقدان دولت روحانی را عجیب خوانده و گفته است اینکه بعضی مدعی شدند اصلاح طلبان نباید در کابینه باشند خوب بود این ادعا را پیش از انتخابات بیان می‌کردند و می‌گفتند اصلاح طلبان در انتخابات نیز شرکت نکنند. آیت الله خامنه ای چند روز پیش از برگزاری انتخابات در سخنانی حتی از کسانی که حامی نظام نیستند نیز خواست به خاطر کشور رأی بدهند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. این گزارش پایان بخش این بخش خبری از رادیو فرداست. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radio.farda و در اونجا در نه تنها مطالب رو بخونید در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود. 18:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت و 7 شب در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود.